أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنهرغنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرها. بعد از اینکه بخش سوم از گفتگوی حضرت مبارک موسی کلیم پایان رسید، یعنی اول با بنی اسرائیل، بعد با حضرت مبارک هارون سلام الله علیه، بعد با سامری، اونگاه این حکم را از طرف ذات اقدس اله صادر کرد، فرمود فذهب، دور شو. حالا یان این اعلام عذاب الهی است که با همین وضع عذاب دامنگیر سامری شد، یا اخبار است، ولی بالاخره با بیان موسی کریم سلام الله علیه این چند امر محققا واقع شد. یکی این که سامری به دردی مبتلا شد که هم خودش از جامعه وحشت داشت، هم کسی با او نمیتوانست ارتباط برقرار کند. حالا یا به وسوسه مبتلا شد که به هیچ کس نزدیک نمیشد، یا به بیماری واگیر مبتلا شد که هیچ کسی جرأت نمیکرد با او به او نزدیک بشود، بالاخره به عذاب عریض گرفتار شد. این یکی. به هلاکت مشخص هم در دنیا محکوم شد که فرمود و ان لک موعدا لن تخلفه، و به عذاب الهی هم در قیامت محکوم شد. بعد فرمود به این که این اله تو که مرتب با این اله وقوف داشتی، فانظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا، که مرتب با این خدا در ارتباط بودی، این را ما می سوزونیم، پودر بی کنیم، به دریا می ریزیم و مانندو. اونگاه خطاب به همه که فرموده که خدای شما الله هست یک، و توحید بعد از اثبات اصل الوهیت مطرح است و این خدا شریک بردار نیست، هیچ چیزی در جهان هستی شریک این خدا نیست، و این خدا به جمیع اشیاء عالم است، چون به جمیع اشیاء احاطه تدبیری دارد، پس باید به جمیع اشیاء عالم باشد. برخی ها گفتن به این که معدوم را شیء میگویند، معدوم هم شیء است. این که میدید در کتاب های کلامی احیانا آمده است که شیئیت اهمی از وجود است، شیء یا موجود است یا معدوم. بعد تو حکمت های الهی گفتن رقصا و غشی او لدینا ایسا، از همین کلام آمده که میگن شیء اهمی از وجود است، ممکن است یه چیزی موجود نباشد، معدوم باشد، ولی شیء باشد. واسطه بین وجود عدم هم از همین قبیل است، منزلت بین هستی نیستی از همین قبیل است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو اصول کافی جلد اول، و مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو همون توحید مرحوم صدوق، در احتجاجات ائمه علیهم السلام هم از وجود مبارک امام رضا هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما استدلال کردن، فرمودن لیس بین نفی و اثبات منزله، دیگه بین وجود عدم که چیزی واسطه نیست. این از غرر فرماشات اوناست در مبدع تصدیقی، هم در مجلس الرضایی که مرحوم صدوق در پایان توحیدش نقل کرده است، این ام مطلب آمده که اگر خدا حادث نیست، اراده حادث نیست، ازلی است، اگر ازلی نیست حادث است، ولی که بین اینها که واسطه نیست. هم به استراحه مرحوم صدوق مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد که امام صادق سلام الله علیه فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله. برابر این چیزی که معدوم باشد شی نیست. برخی ها خواستن به همین آیه به تعبیر المیزان استفاده کنن. سید الاستاد فرمود به اینکه اینا خواستن بگوین به اینکه بعضی از چیزها که موجود نیست شی است. چرا؟ برای اینکه معدوم معلوم خداست و خدا به کل شیئن علیم است، پس معدوم هم معلوم است، پس معدوم هم شیء است. نقدشون این است که آیه دارد خدا به کل شیئن علیم است، نه هر چیزی که علیم خدا به علم داد او شیء است. کل شیئن معلوم، نه کل معلوم شیء. از آیه بر نمی آید که هرچی که معلوم خداست شیء است. از آیه بر می آید هرچی شیء است معلوم خداست، چون موجبه کلیه که نفسی ها منعکس نمی شه. این مطلب رو عرض کردم برای اینکه حرف جناب شیخ اشراق روشن بشه. ایشون می گوید سر پیدایش این حرف های سوس در بین مسلمین این بود که اینا علاقمند بودن چیزی که از یونان رسیده رو ترجمه کنن. خیال میکردن هر اسمی که یونانی است اون کتاب فلسفه است و اون نویسنده فیلسوف. در ترجمه باز شد و حساب نشده هم به سرزمین مسلمین آمد، این آرای سوس پدید آمده. الان هم شما ببینید روی کرده بسیاری از حوزوی به دانشگاهی به فلسفه غرب، بدون اینکه از جهان بینی خودشون، از الهیات خودشون، از حکمت خودشون با خبر بشن، نا خیال میکنن هر کس در مغرب زمین یک کتابی نوشته خودش فیلسوف است و اون کتاب هم فلسفه است. شیخ اشراق میگوید سر پیدایش بسیار از آرای ضعیف در بین مسلمین و متکلمین رواج حساب نشده ترجمه است. الان هم همون خطر هست. ببینید غالب جهان بینی هایی که چه در دانشگاه و چه احیانا در حوزه روشن فکر هست همین گرایش به نوشتهای اونهاست. به هر تقدیر کل شیئن معلومان، نه کل معلومن شیئن. مثل بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان بعد از پایان این فرمود کذالک نقص علیک من انباء ما سبق. ما قصه را برای تعلیم کتاب و حکمت ذکر میکنیم، قصه انبیاء گذشته ذکر میکنیم، قصه اولیاء گذشته رو ذکر میکنیم، قصه اقوام و امم گذشته رو ذکر میکنیم. اما همه این قصص در مدار یعلمهم الکتاب و الحکمه است. چیزی که حکمت باشد برای توده مردم یک، و طهارت روح رو به همراه داشته باشد دو، اینا رو نقل میکنیم. بعضی از چیزاست که هم حکمت است هم طهارت روح رو به همراه دارد، لیکن در دسترس فکر توده مردم نیست. اون را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت علیهم السلام در میون می‌ذاریم. نظیر جریان اسماء الحسنا که خدای سبحان به حضرت آدم آموخت، نظیر کیفیت تعلیم خدا نسبت به حضرت آدم که چگونه علم آدم الاسماء کلها یک، و نظیر انبا و نه تعلیم. انبا یعنی انبا، تعلیم یعنی تعلیم. آدم تعلیم نداد اسماء را به ملائکه، در حد انبا و گزارش به ملائکه رسون. یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا. این فقط یک جای قرآن کریم آمده و جز اهل بیت کسی نمیدونن اسما چگونه است و انسان و کامل چگونه اسما الله را از خدا یاد گرفت و چرا ملائکه شاگرد بلا واسطه خدا نبودن، حتما باید شاگرد معل واسطه باشن، و چرا آدم تعلیم نکرد اسما را به ملائکه، در حد گزارش انوا گفت. اینا چیزهاییست که اونه با درس خوندن 50-60 ساله حل میشه، نه در دسترس توده مردمه. لذا قرآن کریم ایران یک بار نقل کرد و رد شد. این یک، این فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. بعضی از امور است که دون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است، نه نقشی در تعلیم کتاب و حکمت دارد، نه سهمی در تزکیه، نظیر سحر و اعیونم ناصب است در حبوه. دیگه ها رو قرآن بیاد شهر بده که چگونه این مار تنابها را به صورت مار در آوردن، این چوبها را به صورت مار درست کردن، سحر یعنی چه، ساحر چه کاری میکند که چوب را مار میکند، عصا را مار، تناب را مار میکند. اینا لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه، اینا دون یعلمه و شداوه اجبست. جریان سامری هم به شرح زد چگونه شده است که این عجب رو، مجسمه عجب رو یا جسد عجب رو به صدا در آورده. این نه تعلیم کتاب و حکمت است، نه تزکیه نفوس. قرآن کریم اینها را از حرف دیگران بازگو میکند و سریعا رد میشود، برای اینکه تأثیر تعلیم کتاب و حکمت یک تأثیر تزکیه نفوس دو هیچ کدام درش نیست، یا اگر باشد در دسترس توده مردم نیست نظیر تعلیم اسما. جنهای فراوانی در خدمت حضرت سلیمان سلام الله علیه بودن، کارهای کارگری، معماری، مهندسی، عملیکی، کارفرمایی حضرت رو بهده داشتن. اما چگونه وجود مبارک سلیمان این جنها را مسخر کرده بود، این جنت را، نه اجنه، اجنه جمع جنینه که کنتم اجنتن فی اون بطون امهاتکم، نگیم اجنه، بگیم جنت، جنها را چگونه تسخیر کرد. این رو فقط عبوری قرآن کریم گفت رد شد، برای که در دسترس کسی نیست که بیاد جنها را تسخیر بکنه، از اون معماری و کاردانی و کارگشایی به عهده بگیره. یا هدهدی که رفته از فلسطین به یمن و اون گزارش را آورد و پرورش داد، چگونه گفت من وجدت قومی که یعبدون شمس را من دون خود دون الله، یا وجدت ملکه را که اوتید من کل شی، چگونه انسان میتواند هدهد را تربیت کند به این جا برساند. اینا یه چیزایی نیست که یا فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه است یا دون معلم ها رو که دارن اکبر. این گونه از قصص و امثال این قصص را وجود مبارک پروردگار عبوری رد شد. ائمه به ما فرمودند وقتی میبینید قرآن روی امری تکیه نمی کند، اصرار ندارد، اسکتوا عما سکت الله و ذات اقدس اله ساکت نشده است از این امور نسیانه، بلکه دیدیم به درد شانه مخوره. یا شما با او دسترسی ندارید، نظیر کیفیت تعلیم اسما با ملائکه، یا کیفیت مسخر کردن جنها، یا کیفیت مسخر کردن کوها. همه این کوهای نماز جماعتی داشتن به امامت از داوود سلام الله علیه، یا جبال و عبی معهو و جعل الجبال یسبح معهو بالعشی و الاشراق. چگونه ما یه نماز جماعتی بخونیم که سلسله جبال زاگرس یا البرز به ما اقتدا کنه؟ اینو قرآن عبوری رد شد. فتحسنه که قرآن هرچه نقل کرد به این معنی نیست که تا کنهش برید و یاد بگیرید، برای اینکه بعضی ها فوق فهم بشر است، بعضی ها دون فهم بشر. اون کاری که دون بشر است کفره و فسقه انجام دادن، نظیر همین کاری که سامری به عهده گرفته. اونی که فوق فهم بشر است یا خود خدا انجام داده یا انبیای الهی به اذن الهی انجام دادن. این که فرمود و کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، راجع به همینه که ما قصه هایی که سبقه تعلیم کتاب و حکمت دارد و سبقه تزکیه نفوس دارد به شما گفت. اینم یه مطلب. مطلب دیگه درباره متشابه بودن قرآن است که ما نیازمند به ائمه مسلم هستیم. شما تو اصول مستحضرید وقتی گفتن به این که باید روایات را بر قرآن کریم عرضه کرد، هم در اصول هم در فقه. در اصول در بحث نصوص علاجیه اونجا گفتن به این که وقتی دوتا خبر متعارض داریم الا و لابد بود بر قرآن عرضه کن. در فقه در مسئله شرط گفتن در باب کتاب بخش شروط، شرطی صحیح و نافذ است که مخالف کتاب و سنت نباشد. هم در فقه و هم در اصول گفتن عرض بر قرآن لازم است، یک، و معیار عدم المخالفت است نه وجود الموافقه، دو، ما به دنبال موافق نمود بگردیم، برای که قرآن کریم منزله قانون اساسی است، کلیات را میکند نه جزئیات را. ما در امور جزئی وقتی که باید بر قرآن عرضه کنیم، باید ببینیم مخالف قرآن نباشه، نه موافق قرآن. موافقت قرآن شرط نیست، نه در اصول، نه در بحث فقه شروط در فقه. مخالفت قرآن ضرر دارد. با کلیات و قوانین اساسی قرآن نباید مخالف باشه. وقتی مخالف نشود، اون کسی که عدل قرآن است، یعنی اعتراض، ضمیر را مشخص میکند که فرون نماز یهر است، فرون نماز اخفات است، حج احکامش اینه، طواف احکامش اینه و مانند آن. پس معیار عدم مخالفت قرآن است، چه در فقه چه در اصول، نه موافقت کتاب الله. مطلع بعدی آن است که این متشابهات در ذیل همون آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که روایات هم مثل قرآن کریم دو بخش داره، ناسخ و منسوخ داره، متشابه و محکم داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، مجمل و مبین داره. مرحوم صدوق تو عیون نقل کرده روایات فراوانی به تعبیر سیدن استاد مستفیض است که در بحث آیه سوره مبارکه آل عمران گذشت. روایات مستفیضه است که اهل بیت فرمودن اخبار ما متشابه داره و محکم داره. خب اگر متشابه را غیر از اونها نمی فهمن فر الامام امامون. معنای متشابه داشتن اینه که متشابه دو تا مطلب داره، یکی تعویل داره، یکی تفسیر. تعویل متشابه را غیر از اونها کسی نمی دونن، اما تفسیر متشابه مقدور علماست. خب ما متشابهات آیات رو به وسیله ائمه حل بکنیم، متشابهات ائمه رو با چی وسیله حل بکنیم؟ با خبر. خبر اونا هم که باز متشابه است و محکم. رد متشابه به محکم یه هدایت تفسیری است. در همون نصوص مستفیضه که ائمه فرمودن اخبار ما متشابه و محکم دارد، فرمودن من رد المتشابه الى المحکم فقط هدی الى صراط المستقیم. تعویل در مقابل تفسیر است. تفسیر را علما میفهمند، اما تعویل را غیر از ائمه کسی نمیدونه که یعنی چی. در بخشایی که مربوط به یومیتیتی تعویل و اونجا گذشت که تعویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ معقولات نیست، از سنخ مغولات نیست. تعویل یه امر خارجی است که کل قرآن تعویل دارد. به خدای سبحان فرمود قیامت تعویل قرآن می آید، یومیتی تعویله. به وجود مبارک یوسف به یعقوب سلام الله علیه ما بعد از اینکه اون صحنه را عینی و خارجی دیدن فرمود یا ابت هازو تعویلو. تعویلو یعنی تعویلو ما رأیتو، نه تفسیر. تعویل مربوط به لفظ نیست، تعویل مربوط به مفهوم نیست، تعویل مربوط به درس حوزه و دانشگاه نیست، تعویل مربوط به حقایق عینیست از اهل بیته. بنابراین رد متشابه و محکم کار عالمان دینه. تعویل متشابه، چه متشابه قرآنی چه متشابه روایی، رو خدا روزی کسی نکرده. اینا فقط همون خاندان اسمت هم. که این حقیقت چیه؟ ببینید وقتی اینا حرف میزنن برابر با تعویل حرف میزنن. یه وقت هستی کسی آبدانه زاهدانه نصیحت میکند، میگه حرافخوری نکنید، رانتخوری نکنید، رشبخوری نکنید، عذاب خدا در بر هست، مسئولیت دارید، مال مردم است. اینا یا فقیهانه است یا محدثانه است یا آبدانه است یا زاهدانه. اما یه وقتی میبینید نهج البلاغه رو مطالعه میکنید، وجود مبارکه از دمیر فرمودن اشعث ابن قیس شبانه که آمده چون پرونده داشت فردا محاکمه او بود، شب جاب ملفوفتین، یه حلوای رو پیچیده زیر لباس نگه داشته آورده، من از بوی بد این حلوا منزجر شدم. این غی کرده ی افعیه، این حرف فقیه نیست، حرف عابد و زاهد نیست، حرف عارفه. این کسیست که تعویل، تعویل یعنی تعویل، میدونه رشوه غی کرده و بالا آورده ی ماره. این حضرت که مبالغه نکرده معذرالله که فمود اجلت به ریق حیتن او غیعه ها، مثل که آب دهن یک مار را شما حلوه درست کردی، یا بالا آورده مار را یه حلوه درست کردی آوردی. چون فردا به همون صورت در میاد. این کسی که میگه لو کش ور قطا مزدت تو یقینا، داره میبینه که رشوه همون قی کرده ماره، سمیست. اون که میگه گناه نکن معصیت، او فقیه است و عابد است و زاهد. اون که میگه سم نخور، او عارفه. یه وقت از خودش به لباس عارف در میاره، او مقلده، او عارف نیست. اما اگر مرد است و عارف است باید بو بکشه، اگه بوی سم میده میفهمه دیده. وجود بارش پیغمبر بعضی احساس میکرد بدبو، فبو تواتر و بل استفار لا تفزهن نکم رواه و زنو. بعضی ها که پیش حضرت میمدن حضرت بینیشه میگره، این کیه؟ اینه میگن عارف. برای اینکه تعویل این گناه همون لجنه، این لجن رو حضرت الان احساس کرده، بینیشه گرفته. و وجود بارک هست امیر فرمود او جنت به ریغ هیتن او غیعه ها. این عارف، این معنی تعویل، که یوم یعتی تعویله، باطن گناه اینه. فرمود چون باطن گناه اینه، دیگران باید بمیرند و ببینند، من هم اکنون میبینم لو کش ور قطا مزدت تو یقینا. بنابراین متشابهات تو روایات فراوانه، تو آیات هم هست. تعویل متشابه رو غیر از این زوات قصدی کسی دیگه نمیدونه. تفسیر متشابهات با ارجاع و محکمات حل است. اما اختلاف فتوا دلیل نیست برای این که این شیء متشابه است و حلش آسون نیست. الان ما یه آیه داریم خیلی شفاف و روشن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این آیه دیگه مشترک لفظی و مشترک معنوی و مجاز و اینا که توش نیست، معناش خیلی شفاف و روشن. یه چند تا روایت هم داریم اونم مثل همین آیه روشنه. اما شما ببینید فتوای مراجع ما در عصر غیبت در باره نماز جمعه 5 فتوای رو در روی همه. بعضی میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، بدعت است، چون منصب امام. زمان مرحوم بروجی اینا به زحمت مرحوم خونساری نماز جمعه میکنه، بعدها کم کم حل شد و یک کسی جرأت داشت نماز جمعه بخونه. اینها حرام عینی میدونست. بعضی ها میگن نخه، حرام عینی نیست، در قبار این واجب تعیینی است و در عصر غیبت غیر از نماز جمعه چیزی کافی نیست. این رو در روی اونه. قول سوم آن است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است و نه تعیینی، منتها با وجوب احتیاط. احتیاط واجب این است که 4 رکعت زمین بکنه. قول چهارم این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است با احتیاط مستحب که 4 رکعت را به زمین بکنه. قول پنجم که به حوال حق است نخه، واجب تخییری است، احتیاط هم لازم نیست. خب این آرای پنجگانه رو ما از همین آیه و چند روایات در میاریم. ما چند بار فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو در همین مجلس تفسیر یا بحث‌های فقهی خوندیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب شریف عدت الاصول جلد اول عدت الاصول صفحه 356 ایشون میفرمایه که من چرا وادار شدم به تدوین اصول و تنظیم مراحل فکری. در عدت الاصول جلد اول صفحه 356 میفرماید به این که قد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار و تهذیب. چون این عده رو بعد از استبصار و تهذیب مرقوم فرمودن، فرمود من اون روایات رو در اون دو کتاب روایی جمع کردم، یعنی گرد آوردم و روایات هم کاملا با هم مختلفند. و قد ذکر تو در این دو کتاب ما یزید و علا 5000 حدیث، بیش از 5000 حدیث رو من جمع آوری کردم. و ذکر تو فی اکثر هست خلافت طائفته فی العمل ادها، در اکثر این نصوص گفتم که طائفه امامیه در عمل بینها اختلاف فتوا دارن. و ذالکه اشهر من ان یخفا، اختلاف علمای ما اشهر از آن است که به کسی مخفی باشد. این جمله خود تعبر فرمایید، حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام، اگر شما خلاف را که بعدها شیخ طوسی نوشت، مختلف را که بعدها علامه نوشت، این اختلاف فتاوا را شما مراجعه بکنید، حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفه و شافعیه و مالک، یعنی اختلافی که بین ابی حنیفه و شافعی و مالک است یک طرف، اختلافی که بین علمای ما شیعه است یک طرف، این اختلاف داخلی ما بیش از اختلاف خارجی اون سه مذهبه. خب پس روایات با داشتن اهل بیت مشکل اختلاف حل نکرد، اختلاف رو اجتهاد است نه منشأ تشابه، غالب این روایات متشابه نیست. و وجدتهم، بعد میفرماد به این که نصیحت هم میکند، میگه به این که اینا اختلاف دارن، خب یکی نماز جمعه رو حرام میدونه، یکی نماز جمعه رو واجب عینی میدونه، به بین اما هم اوساط، اما همه اینها برادرانه زندگی میکنن، این نصیحت سیاسی اجتماعی است که ایشون داره. فما و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه ولم ينتهي الى تدلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. فرمود هیچ کدام دیگری رو ترد نکرده، با هم در جامعه زندگی میکردن. غرض این است که تشابه در روایات فراوان است، مثل آیه تشابه یه تأویلی دارد که غیر از اهل بیت کسی نمیدونه، یه تفسیر و تبیینی دارد که برای علما مقدوره، و قرآن کریم مرجع متشابهات رو همون محکمات قرار داده که فرمود هنه امال کتاب. بنابراین می شود با ارجاع متشابهات به محکمات مسئله را حل کرد. نیاز ما به ائمه برای آن است که خود قانون اساسی ما را به اهل بیت ارجاع داده، هم آیه تطهیر هم آیه مباحل سوره مبارکه 8 و اون معاتاکم الرسول به حضوه ما نهاکم. ببینید پیغمبر چی میگه دیگه، از این شفافتر که شما چی میخوایید، یه امر روشن نفرمود، ببینید پیغمبر چی میگه، پیغمبرم حدیث سقره میگفت. پس خود قرآن کریم ما رو به اهل بیت ارجاع داده و هزارها حکم است که بدون اهل بیت حل نمیشه. جزئیات همونطوری که نفلیه و الفیه داریم، هزارها داریم، از وجود مبارکه امام صادق امام کاظم همین زراره دیگری میگه من این 40 سال خدمت شما هستم احکام حج سال بکنم تمام نمیشه. فرمود چگونه کسی خانه‌ای که از عهد قدیم معبد انبیا و اولیا بوده تو میخوای 40 سال احکام حج ببندی؟ خب ایناست دیگر. بنابراین نیازی به ائمه علیهم السلام هم برای تفسیر قرآن است، هم برای حجت بودن است، هم برای احکام است و حکم است و هزارها نیازهای دیگه، اما تأویل را غیر از اینا کس دیگه نمیدونه. تأویل همینه. ما معلان که داریم این نهج البلاغه را بحث میکنیم، داریم قصه میگیم. هنر در اینه که انسان این بو بکشه. اونا گفتن خود هنر دان دیدن آتش عیان. اگه مردی این الان که آتش این همه شعله که داره، ببین آتش که بالفعل موجود ممال رفی وجود ماره که امام رضا فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده، آتش هست گر میکشه علواش بلنده، خب ما نمیبینیم. ما خیلی بخواهیم هنرمندان حرف بزنیم، زاهدانه و عابدانه سخن بگیم، اما بگیم این علو آتش این گر گرفته، این نیست. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل على نار دخان. اون که میگه چون دودی هست پس آتشی هست، او داره گپ میزنه، او هنرمند نیست. اما درباره اینکه گاهی غضب یا غضبان بر ذات اقدس اله اطلاق میشه، بله گاهی هم اطلاق میشه، اما با قرینه اطلاق میشه. غضبی که در انسان است مثل وجود مبارک موسی کریم یه حالت نفسانی است، وقتی غضب هست دیگه رضا و رحمت و اینها نیست، این غضب باید تموم بشه، اون رضا و رحمت باید شروع بشه. رضاب ذات اقدس اله درباره غضب موسی کریم فرمود فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالوان. اما درباره ذات اقدس اله غضب حالت نفسانی نیست، این در عین حال که غضبانت رحمان است که لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، در حال قهر مهر دارد،
این تو بیانات نورانی هست، دعمی سلام الله علیه هست که در خطبه 196 نهج البلاغه این چین آمده است که فرمود خدای سبحان طوریست که لا یشغله شخص عن شخص ولا یلهیه صوت عن صوت ولا یحجزه عدم اخذ عن هبت عن سر ولا یشغله غضب عن رحمته، در عین حال که غضبانت رحمان است. پس با غضبان بودن وجود مبارک موسی کریم خیلی فرقه. موسی کریم فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب، اما ذات اقدس اله در عین غضبان رحمان است، در عین رحمان غضبان است. در بیانات دیگر وجود مبارک هستابی در نهج البلاغه دارد که اگه یه وقتی مثلا خدا را ما به این اوصاف متصف کردیم باعث تغییر و دگرگونی حال اون نیست، یه حالت نفسانی برای خدا نیست. خطبه 186 نهج البلاغه اونجا دارد به این که لا تدرک الحواس فتحسه ولا تلبسه الایدی فتمسه ولا یتغیر به حال ولا یتبدل فی الاحوال. بنابراین غضب اگر در باره خدا، حتی کلمه غضبان اگر در باره ذات اقدس اله به کار رفت، به این معنا نیست نظیر اون که وجود مبارک موسی کریم غضبان بود این چنین غضب داشته باشد. نه، مبلاش متشابهات نیست. بله، قرار این که ده پس معلوم میشه یه جایی که با این که متشابه نیست اختلافت با هست. الان همین مثالی که زده شد، یا لا تنقض الیقین به شک، این متشابه نیست. یکی میگه با شک که در مقتضی وحدت قضیه متیقن و مشکوک محفوظ است، یکی میگه نیست. یکی میگه استصحاب صادق است، یکی میگه نیست. هیچ کدوم متشابه نیست. یکی میگوید ما باید مقتضی رو احراز بکنیم، شک در مانع و رافع داشته باشیم تا وحدت قضیت محفوظ باشه، شک سابق لاحق و یقین سابق محفوظ بشه، یکی میگه نیست. اینا متشابه نیست. بنابراین در خود متأخبار هم متشابهات فراوانه. روایاتی که مرحوم صدوق در عیون نقل کرده و در ذیل آیه لا که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تو بحث رواییه این همین آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت، اونجا روایات مستفیض بود که اخبار ما متشابه داره. اما اونچه که مربوط به همین جریان وجود مبارک امام کاظم بود در باره اون مار و شیر، یا در باره وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه بود، خب بعضی از نسخ خطی قدیمی اینها رو داره، مخصوصا در باره که امام جواد که بعضی ها تحقیق کردن این سراسین الف را داره. این طور نیست که الف نباشه، این کلمه الف است، ولی ظاهرا بهترین توجیه همون توجیهی است که در باره بیانات نورانی از تعمیر هست که بالاتر از اینها و مهمتر از اینهاست که فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون لحظه در کنار گوش من دری از علم گشود که از اون در هزار در و از هر دری هزار در. اون روزها کلمه میلیون رواج نداشت، نه بحث‌های اقتصادی میلیونی داشتن، نه رقم میلیونی رواج دارج بود. میگفتن الف الف، اگر کسی از الف الف سخن بگفت او رو متهم میکردن به مبالغه، میگن فلان کسی رها کنی الف الف میگه، یعنی از میلیون حرف میزنه. خب این بیان نورانی هستم، در یه میلیون مطلب رو وجود بارک پیغمبر من آموخت. حالا هر توجیهی که در اونجا شد در 30,000 هم میشه، که آسون نیست دیگه، وقتی یه میلیون حل شد 30,000 هم حل. بهترین دیگه بهترین توجیهاتش همین بود که وقتی قاعده کلیه رو به وجود مبارک حضرت گفت، از این قاعده کلیه یه میلیون مطلب در میاد. حالا اونجا برای معصوم ممکن است که وحدت در کثرت باشه، گذشته از اینکه یه قانون کلی سی ضابطه ایست کثرت هم به اونها داده بشه، ولی برای دیگران هست. شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله در تعلیقاتی که بر شرح اصول مرحوم رساله مازندرانی دارن، چون اصول کافی مرحوم کلینی را عده شرح کردن، مرحوم رساله مازدرانی که داماد مرحوم مجلسی بود رضوان الله علیه ما شرح کرده، این فروع رو شرح نکرده فقط اصول شرح کرده، یعنی جلد اول و دوم با روزه کافی که جلد هشتم از شرح کرده. شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی تصحیح کرده، تعلیق زده. برخی از این تعلیقات از خود متن علمی تر و قوی تره. به این قسمت که میرسن که گاهی ممکن است هزار مطلب یا کمتر مطلب یک جا پازروشه، میفرما این در بین بشر خیلی مهم نیست چه رسد برای اونها. بعضی از اشکال هندسی رو مثال میزنن، میگن فلون شکل هندسی اون روزها اینطور بود، 500 مسئله عمیق هندسی رو ما از این شکل استشاخت خط در میاریم. خب اگه بشر بتونه از شکل قطع 500 مسئله در بیاره، یه ولی خدا 50,000 500,000 برای او سهله. بنابراین همون توجیهی که در باره وجود بارک هست سمیر است که 1,000,000 مطلب را وجود بارک پیغمبر بر آموخت، همون توجیه در باره سلاسین الف است و ماننده. و این ایام را هم در خدمت از زهرا سلام الله علیه هستید، اگر خوب به روزه اینها موفقید که توبه لکن به حسن معاب، وگرنه به بتالت بگذرانی بعید است که خلوت راضی باشه. این خطبه نورانی حضرت مطالعه میکنید، مباحثه میکنید، اونایی که ذوق سیاسی و اجتماعی دارن خطابهش هم میخونن، اونایی که این ذوق ندارن لاغر خطبه شو میخونن، ببینن که حضرت در این خطبه و خطابه چه کارها کرده. الحمدلله.